ناسیهش را میگیرد و این را به سوی جهنم میکشد و خار زلیلش میکند، همون ابو جهل را در دنیا، چهره دروغینش را، اون شخصیتی را که از مسیر دروغ و عمل خطا برای خود تحقیق کرده است، او را هم از بین خواهد شد، همون طور که از بین برد. یعنی در دو بود نظر دارد، هم از نظر بعد اخرویش و هم بعد دنیویش. ما نمیذاریم اینها در اجتماع اون حیثیت دروغینی که برای تو تحصیل کرده هم برای اینها بمان نمیذاریم کم با نه. بنابراین اعلان اثرش از دو بوده، یعنی انسان، این انسانی که تاوی می شدید یاوی می شدید، اون هم به اعتبار اون که خیال می کنی مستقنی شده اید. والله ان الانسان لیخفا به قصد به کلاب بخند. حالا بعد انشاءالله در آخر سوره یه نظره جلوی می کنم که سه تا عرعیت داره، سه تا کلا داره. کلا ان الانسان لیخفا ان رآه استغنا، نکن انسانی را که با این عظمت کسی دست خوشه ضرورت هست، اما چه میشه به ضرورت داری؟ این که ببیند خیال کند که این مستقیم، یعنی بی‌نیازی را به خود ببند. بعد یک کلای اینجا دیگه چی؟ کلا لئن لم یکن، اونجا بی‌نیازی که در به خودش میدهد سبب میشه پیشکار میدهد جلوی بندگان خدا را میخواست بگیر از نظر خودش. رأیت الذی ینهی عبدا اذا صلی، این همون خواهد هم ما بدان این انسان
نه کن بیشتر کلا و این من نمیشه این انسان کافی یادی اگر باز نمیستد و نخفن به ناسیه با کم گیریش ناسیه به این کافی نبین خواهده چی در دنیا و چی در آخره اونجوری همش را به این طرف حواله بده نه تاریخ مصطفی الهی مردان الهی چه در مقابل شاه افراد تابع قرار گرفتن همین رو نشون میدهد شما نگاه کنید خدا سلام اینها بالاخره بر همین اجتماع بشری اون شهرهای خاطر بردار از دست دارد. خب بعد زیبایی دیگری که در این دعای هست دیگر کلا و این من این این شخصی هم به کار داره توش به قول ما در جمعه ها شخصی مفهوم داره حالا من آخر
بگذر نکنون هر آزم اگر این باز نهست ما چه نگاه کنیم کرد
محکومش بینه که اگر باز بزیست بزیستی چه می کنه. اگر گفته شود در مقام تهدید که اگر بعد در نداری چه می خواهم کرد؟ معنی چی؟ اگر بعد در داری چنین نخواهم کرد. همیشه مسئله رحمت دوشا دوشا با غضب الهی در تمام قرآن فراترش نگاه یا بسراحت یا به مقروم به تحقیر ما اشاره مخبول شده چی میگه ما اگر باز بیست یعنی همون ابو جهل اگر باز بیست بکنی من آفیدش بحث بکنی تو بحث اگر مشرک باشد شرک برزد به خدا آمد این مورد تحقیق است ولی اگر دست از شرک برد چون که نیست خداوند این را عفو می کند دست از خلاف برد خدا او را عفو می کند به تعبیر فقها الاسلام یجب ما قبل اسلام موجود می شود اون چرا که قول داشته است او را بپوشاند یک پوششیست بر خطاهای گذشته وقتی که اسلام بیاد اون که مسلمان نیست کافر است اون که موقف نیست مشرک است اگر اسلام بیاورد بپذیرد توحید را خداوند نه در دنیا و نه در آخرت یک چنین روشی با او ندارد و همچنین اگر مسلمان ولی مسلمان خطاکار است اون همچنین اگر او دست بردارد از خطایش درون کند با او یک چنین تهدیدی ندارد و این من گرده اگر برده دیگه دست در باشی نبجه نیست نه چرا؟ برای این که مواجهه بیدار می کنن با رحمتی می کنن اون موقع درش نجرده بعد متوجه می شود خداوند می خواهد تمام انسانهایش از این بحر با عظمت که اصطب به رحمت دارد میخواد از این استفاده کنند بحر جیزی کنند برادر این طور نیست نهود به جا خداوند اصطب به خطاکاران یک روشی داشته باشد که اگر بعد از خطا بردارند اون عرف نکنند نه این چنین نیست ما از این آیه جواب به دست میاریم و به طور بسیار زیبا این معنا رو با مفهوم شرع میرساند در عین اینکه تحلیل میکنند در عین حال دارد چیکار میکنه این رو بهش وعده میدهد بشارت میدهد بده دست بردارید یه طرف ما میپذیرید این رو نیست میگه در عین حال برای این ما در مطمئن اسلامی داریم خوف و رجا مثل دو کفه میزان هستند یعنی ترس از عذاب الهی و امید به عفو و بخششش اینها باید مثل دو کفه ترازو باشند هیچ کدام بر دیگری
اله نباشد. خداوند را بشین چنین است نگاه گفته می شود یعص از رحمت حق از نواسی کبیره و بزرگ است. در اینجا هم همین جهت رو میگوید، یعنی که اگر تو دست برداشتی مراجعی با وقت ما بخشش ما پرمیدش ما با این مواجه هستی. نگاه من به دوستانم سفارش بکنم، انسان باید از رو قیلت خواست کنم و همیشه بر سبق باشد از عطف خدا برم، از رحمت خدا برم، از این خالت تذیرشی ما چیست. ما در مکتون اسلامی بیدیم نسبت به بندگان خطاکار تصویر می شده هست این رو استفاده کنید، استفاده کنید. جمعاتی در دعاهای اجام ماه رجب دارد، خواب الوافدون علا ذلک و خفر المتعرضون الا لک. بخونید این دعا، بخونید. نسبت به ماه رجب ما در روایات داریم که ماه رجب از ایامی که خصوصا برش استغفار خیلی سفارش شده است. روایت است از امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم حضرت نقل می فرموید که پیغمبر فرمود ماه رجب ماه آمرزش گناهان است، گناهان امت که برگردند از خطاها، توبه کنند از خطاها، خدا میپذیرد. دارد کلوت فرمود رجب را رجب و اصب میگویند. سبب معنای ریختن ماه رجب که رجب اصب میگویند چون ماهیست که رحمت خدا در این ماه زیاد ریزش میکنم، زیاد ریزش میکنم بر امت. زیاد در این ماه بگویید استغفر الله و اسأله التوبه. این رو زیاد بگید. یکی از اعمالی که در این ماه هست مسئله استغفار است. زیاد استغفار کنید. در این دعاها دارد که ایام ماه رجب انسان هر روز این رو بخواند خواب الوافدون علا غیرک، محروم هم کسانی که به غیر تو وافد شدند، یعنی ای خدا به غیر تو کسی وافد شدند چیزی دستی بشته میشه، اگر به تو وافد شدند اوست که همه چیز دارا می شود. و خفرم متعرضون الا لک، زیانکارند کسانی که به غیر تو رو آورند. بعد جملات دارد قبلن این جمله هست اینکه باقو کمت تو مخونی استاهلی در رحمت تو باز است بروی هر کس که بخواهد. و خیر که مقبول للطالبین، خیر رحمت تو پخش شد برای کسانی که بخواهد. برید واقعا چه این انسان اگر درک کنه خدا را
البته اونطور که او هست که ما قادر نیستیم درک کنیم، درک کردن به اون مقداری که میتوانیم ما درک کنیم. ما همیشه نسبت به درکمون حضور این معنا داریم که اون چرا که سرمایه داریم مطلق در راه خدا نیست، سرمایه را بگم هیچگاه به غیر خدا انسان رو نمی کنه، تشبه نمی کنه، دنبال یک مقابل شخصیت بخواه چه شخصیتی بالاتر از عمومی جهد حیثیت میخواه چه حیثیتی بالاتر اشتباه میکنی. اونا همش دروغی هست، اون چرا که واقعیست در وقت با خداست، سرچشمه خیلی. خب چه میشود که این انسان اینطور قفلت کنه، اینطور تابی بشه، اینطور یابود بشه؟ چیه سببش؟ سبب اینه در این دنیا مرس و پراموش چوش این ابو جهلی که در طول تاریخ بشر مقابله می کردند با انسانهای الهی، چه قفلت از نفس. علی علیه السلام دست می زده رو همین کرد، اگر انسان بیاد مرد باشه این طوری حالت چموشی پیدا نمی کن. امام علی النبی صلوات الله علیه هست که بنا بر نحوی شعر امشب شب تولد اون حضرت باشد یه جمله دارم، فرماید اذکر مصرعک بین یدی اهلک فلا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک. این انسان بیاد بیاد یعنی تفسیر کن در ذهنت اون حالتی را که بروی زمین پیش رو و چشمان خیشانت بستگانت دوستانت افتاده هیچ طبیبی نیست که مرد را از قدوم کنه که علاج و هیچ دوستی نیست که به سنت میبرسان اون حالت خودت رو چه خمه داری؟ این حالت داری تمام غرورها، کبرها، خودخواهیها، کموشیها همه اون حالت رو در نظر بیار. اولیاء خدا که اینها تخلص نمی کردن از مرزهایی که خدا برای اونها قرار داده بود جهتش نید، اونا همیشه اون حالت رو بیاد داشتن، می دانستن حالتی برشون می کنند که هیچ طبیبی نمی تواند اون بعد را درمان کنند و از مرز درمان پذیر نیست و هیچ دوستی نمیتواند در این حال نفتی به ما برساند. چیز که برای ما نافذ است اون عملی که برای خدا باشد، پرستش خدا اوست که نافذ است، اوست که دستگیر بشر است. اللهم صل علی محمد، اللهم انا نسالک و ندعوک محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين صلوات عليهم
و الائمه المعصومين بقيه الحسين عليه السلام و باسمك العظيم الاعظم العفو الاجل الاكرم يا الله.
سوره اعلى جلسه دوازدهم توسط استاد مجتبی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. بحث ما به این آیات شریفه رسید که فلید و نادیه سند و زبانیه. در اینجا لغت دعا به خرج رفته و به کار رفته. فلید و پس باید بخواند، دعا به معنای خواندن. نادیه که در اینجا دارد به معنای انجمن است، یا انجمنی که مجتمع باشند در آن. و در قرآن این لغت به کار رفته، در سور دیگر هست که نادیه به معنای انجمن است. در سوره عنکبوت آیه 29 در اونجا هم داستان حضرت لوط را وقتی نقل میکند، در اونجا دارد انکم و تأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر. که در اینجا و تأتون فی نادی کم المنکر همون نادیه اونجاست، یعنی بیاورید شما در انجمن خیش ناپسندان را، ناپسند را، یعنی این گروه که با هم جمع شدند و انجمن گروهی تشکیل داده بودند، اعمال منکر و زشت انجام میدادند. در اینجا کنایه از طرفداران و هممسلکان و به تعبیر روز سمپات‌هاشون هستند. زبانیه در آیه شریفه به کار رفته. زبانه به معنای راندن است. زابن گفته می شود به معنای دوزخ است. دوزخبان، نه دوزخ، دوزخبان، نگهبان دوزخ، مأمور دوزخ، زابل است. اینجا زبانی که دارد فرشتگانی که مأمور جهنم هستند. سندون باز اینجا هم دعاست، یعنی به زودی زود است که ما بخونیم زبانیه را، که زبانی عبارت گفتیم از فرشتگان مأمور دوزخ. در این دعای شریف اشارات دارد. یک، فل یدعو نادیه فای تفریح است، یعنی این متفرع است بر مطلب گذشته. مطلبی که در گذشته بود این بود،
کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه. نه چنین است، اگر اون طاغی دست بر ندارد از کارش، قسم به این که او را میگیریم ما، ناصیهش را، موی جلوی پیشانیش را، کاکلش را به شدت میکشیم. این فا متفرع بر اون عمل گذشته است. وقتی که ما گرفتیم او را محکم به طوری که قدرت ندارد رها شود، اخذیست خدایی و الهی، گرفتنیست غیر گرفتن بشری، و بکشین او را، اونجاست که باید او بخواند سمپاتهای خودش را. لنسفعن نبی ناصیه فلید عنادیه. این فا متفرعه بر اوست. اشاره دوم و اون مسئله صیغه امریست که اینجا به کار رفته. فلید پس باید بخواند، اشاره به تعجیز و تغییر اون طاغی دارد. یعنی جوریست وضع او وقتی ما بگیریم او را، چاره جز این که بخواند انجمنی هایش را ندارد، چاره جز این ندارد. چنون این عاجز می شود که باید بخواند هواداران و طرفداران و هم مسلکان خودش را. فلید و نادیه. اشاره به این جهت دارد که این اتکا به چیزی جز طرفدارانش ندارد. تمام اتکاش به طرفدارانش و هوادارانش است، هم مسلکانش. یعنی این طاغی ها و یاغی ها که طغیان می کنند و بندگان خدا را می خواهند از پرستش خدا باز دارند، یگان تکیگاه اونها عبارت از هم مسلکان و هم انجمنی هایشون هست. چقدر زیباست، نگاه کنید، دو کلمه است. این دو کلمه رو کنار هم گذاشته چقدر مطالبی را تحلیل میکنه. در خلاف انسان‌هایی که موحد هستند، آنها این چنین نیستند که در آیه بعد با مقابله در میاد که دارد اطاعتش رو نکن، سجده کن، نزدیک به خدا بشی. این آیه شریفه میخواهد با یک اشاره لطیفه برساند انسان هر طور که در دنیا زندگی بکند و به هر مقامی برسد، به هر قدرت و منصبی برسد، نباید تکیه‌گاهش غیر خدا باشد. چرا؟ چون سرکوب بعدش میگه. انسان موحد یگان تشیگاهش خداست، نه انجمن، نه گروه. در موقع گرفتاری هیچگاه نقطه اتکاش هم مفلکانش نیست، نقطه اتکاش الله است. این که ما در متون اسلامی می‌بینیم زیاد سفارش شده است که انسان‌های موحد جز خدا موجود دیگری را مورد اعتماد و ثقه خود قرار ندهند. انسان‌های موحد جز خدا موجود دیگری را مورد اعتماد و ثقه خود قرار ندهند. همین است. چون اگر انسان به غیر خدا اعتماد کند، این بالاخره خار و ذلیل خواهد شد. فلیت و نادیه، اینا وقتی که گرفتار بشوند، یگان نقطه اتکایشون انجمنشون هست. ولی مرد موحد میگوید الثقة بالله ثمن لكل غار، روایت از امام جواد صلوات الله علیه است. الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل غاش. اعتماد به خدا، اتکای به خدا بها هر چیز گران قیمت است. و نبردبانیست به سوی بلندی و صعود، نه از ثقت و به نادیش، به انجمنش، به گروهش، به دستهی، نه. انسان موحد در سراسر زندگیش چه برخوردی داشته باشد با مشکلی و چه نداشته باشد، تکیگاهش خداست. چه در سرور شادمانیش باشد، چه در ناراحتی و گرفتاریش، همش میگه خدا. اینجا که این تازی گرفتار می شود، با این که شدیدترین گرفتاری هاست، صداش که بلند می شه می گه چی؟ می خواد بخانه هم مطلقش رو صدا می کنه که نجاتش بده. غافل از این که هم مطلقی ها نجات بخش او نیستند و اشتباه کرده. فلیت و نادیه، اشاره چهارم. آیه اشاره دارد به این که تأثیری متقابل تاغی با هم گروه هایش دارد. همچنین که تاغی افرادی را به دور خود جمع می کند و به مسلک خودش راهنمایی می کند، همچنین اون کسانی که در اطراف او هستند یک اثری روی روح او میگذارند و اون اثر این است که او را در طغیانش تقویت میکنند. این مجالست اینها، همگامی اینها اثر روی طرفین دارد، بلکه نقشی را که هم مسلکان روی طاغی دارند اون نقش مؤثری نسبت به طغیانگری، که اگر این عده به دور او جمع نشده بودند او اینطور طغیان نمی کرد. این فلیت اونادیه این رو بیرسون. پس باید بخواند انجمنی خایش را، باید بخواند. چرا؟ چون همین انجمنی ها بنای بزرگی به سر او آوردند. همین ها بودند که او را در گمراهیش تثبیت و تقویت کردند. اینا بودند. به تعبیر ما با چهار تا زنده باز گفتن و هورا کشیدن و کف زدن نفس شریر او را به طغیان واداشتند. حالا که باید این سمپاتها جوابگو باشند. این بیچاره در بند است و از آنها خلاصی می جوید. بیاید منو خلاصم کنه. شما ها بودید منو سر چوب کردید. بی خود نیست آقا، در این مکتب های الهی یک ریز کاری ها از نظر معاشرتی را به انسان تذکر میده که با چه کسانی مصاحبت داشته باش، طرح دوستی بری، مقید باش، خوب شناساییش کنی. افراد بدی نباشند از نظر مکتب. ممکن است در رابطه با خواسته های نفسانی تو زیبا باشند، ولی در رابطه با جهات عقلانی و ایمانی بالاترین سم مهلک باشند. باز امام جواد صلوات الله علیه می فرماید ایاک و مصاحبت الشریر، بپرهیز از این که با شخص بد مصاحبت و مجالست و دوستی برقرار کنی. فانه کسیف المسلول، او مثل یک شمشیریست که از نیام کشیده شده است. یحسن منظره، دیدگاهش نیکوست، اما و یقبه و اثرو، اثرش بسیار زشت است. مراقبت کن با چه کسانی طرح دوستی میریزی و میخواهی با اونها همگام باشی در دنیا. مراقب باش. کسانی نباشند که تو را راه نمایی به جهنم کنند. اشاره دیگر، در آیه شریفه این را میرساند که این شخص تاقی وقتی که میخواند نازیه را و هم مسلکان خودش را، اینها جوابگو نیستند، چون ندارد که قلیت و نادیه پس باید بخواند انجمنی هایش را، بعدم چی اونام جوابگو باشه این نداره. بعدش شرط سند و زبانیه، اینا را که صدا کرد اینا جوابگوش نیستند، هیچ اثری برای او ندارد. در یک چنین موقعیت خطرناکی او را رها میکنند. ای انسان بدان، اگر در رابطه با شهواتت، خواسته های نفسانیت، ادعی را به دور خود جمع کردی، بدان در نکبات به قول روایات ما وقتی قرار بگیری، اینها تو را رهات میکنن. اینا تو رو میخواستن برای این که برسن به اون آمالها و آرزوهای نفسانیشان. وقتی دیدن که دیگه تو ازت کار بر نمیاد، خودت گرفتار شدی، اینا هم میرن دنبال کارشون. و دارد سند و زبانیه، سین در سند و نگاه کنید اونجا سایه تفریح میذاره، اینجا سین میاره میذاره. سند و زبانیه نمیگه، سند و میگه. یعنی چی؟ منش ما یه مهلت به این میگیم، مهلت بهش میگیم، هر چی میتونه اطرافیا و هم مسلکاش رو صدا کنیم، مهلت بهش میگیم. صدا کرد اونان که جوابی بهش نداد. در خاری و بیچارگی فرو می رود و ما چه می کنیم؟ اینجاست که ما می خوانیم زبانیه را. اینجور نیست ها اون طرفداراش صدا کرد، ما هم از این طرف بگیم آی بگیریم تا طرفداراش نرسیدن این نجاتش بدن. نه نه، هر چی میخواد در داد و فریاد کنه، دعوت کنه، بهش میتخمونی مهلت بدیم، به زودی زودی ما این کار میکنیم، بلا فاصله نه، یه مهلتش گذاشته. چه خوب خار و ذلیل که شد، دیگه پایگاهی ندارد، نقطه اتکایی ندارد، روشش روش غلط و زیانبار بود، اونجاست که سند و زبانیه. اشاره کرد زیبایی که مصرف شده در این دعایه، نادیه رو الف و لام روش نمیذاره، اما زبانیه رو الف و لام میذاره. فلید او نادیه میگه، نمیگه فلید او نادیه نمیگه، اما این طرف میگه سند او زبانیه، علی فلام زرش علی فلام. در ادبیات میگن تعریف میاره، شناسایی میاره، میخواد بگه این سمت و تا هیچ ارزش ندارن، بی ارزشی اونها رو میخواد برسونه، ارزشی ندارم. مثل چیزی مجبور نیست، به اصطلاح ما نکرن اینا، اما زبانیه ما، فرشتگان ما، اینها نه معرفه هستن، شناسایی شدن اینا میشنسیم، اما اون رفقه نمیشنسه، اون همون رو نمیشنسن دیگه. وقتی گرفتار شد دیگه دوستی بله برطرف شد، خبری نیست از دوستی، شناسایی نیست در کار. اما مأمورین چی؟ مأمورین شکنجه ما در قیامت، مأمورین آتش ما، اینا شناسایی شده هستن. نخیر بزام که سند و زبانیه علیه سلام این برمیداریم. این دعای شریفه بنابر دو تفسیر که ما در جلسه گذشته کردیم اینطور می شود. ما طاغی ها را تفسیر اول در روز قیامت ناسیه و کاکل اونها را بگیریم به شدت و بکشیم و اونها هم فریاد کنند آی انجمنی هایم بیایی. ما میگذاریم یه خورده داد و بیداد بکنیم، بعد که متوجه شدی خبری نیستی که کسی، اینجاست که مأمورین آتش را ما میخوانیم که این کاذبه خاطعه را، دروغگوی خطاکار را، او را به آتش بکشی و به سوی جهنم ببری. تفسیر در دنیا این طاغی ها که در دنیا کارشون بازداشتن بندگان خالص خداست از پرستش خدا، اینها را ما در دنیا قصد میکنیم میگیری به قیامت، نه این بحث قیامت تو دنیا میگیری بشو، چنان گرفتنی که نتوانند از دست قدرت ما رهایی پیدا کنند، این چهره های دروغین در اجتماع را و خطاکار که با خطاکاریشان در اجتماع یک شخصیت کاذب درست کردند، اینها را بگیریم، یعنی اینها را در یک مخمسه قرار بدهیم که اینها بعد از این گرفتاری مدد جویی کنند از هم مسلکان و انجمنی هایشان که خلاصی پیدا کنند، و اونها هم نمی توانند جوابگوی اینها باشند. اینجاست که ما میخوانیم فرشتگان مأمور خار کردن اینها را که اینها را در اجتماع بشیبند. و اینها را ترد کرن از اجتماع زبنه راندن کردن این کار نیست. باز کلمه کلا را می آورد و نرخ می کند عبدش را از این که اطاعت نکن تو این طاغی را، اطاعت نکنی، یعنی این بنده من ابو جهلی که میخواهد تو را از پرستش من باز بدارد، اطاعت او نکن، بلکه چه بکن؟ سجده کن، امر به سجده می کنن. سجده در لغت به معنای خضوع، فروتنی، کوچکی، تذلل سجده. اینم که پیشانی به خاک گذاشتن ما بهش بگیم سجده، جهتش این است که برای انسان بالاترین خضوع و خشوع و تذلل این است که چون کمال خضوع است نسبت به انسان که میخواد خضوع کنه و ما در آیات قرآنی داریم سجده اختصاص به انسان ندارد، تمام موجودات سجده می کنند خدا، یعنی چه؟ یعنی خضوع می کنند نسبت به خداوند، کوچکی می کنند، فروتنی می کنند. در سوره رعد دارد ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها، برای خداوند خضوع می کند، خشوع می کند اون که در آسمان ها و زمین است و این خضوع و خشوع بر دو گونه است، یک طوعا، دو کرها. طوعا یعنی با اختیار و اراده، کرها یعنی چی؟ اختیاری نیست برایشون، بلکه در سرشتشون خضوع هست و بالاجبار. یا در سوره نحل است میگوید ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه و هم لا یستکبرون، برای خدا خضوع و فروتنی می کند اون که در آسمان ها و در زمین است، از جنبندگان و ملائکه و اینها هیچگاه کبر نمی برزند، یعنی در مقابل سجده است. یستکبرون، یسجد، یستکبرون، معلومه که اون خضوع است، فروتنی است، تذلل و کوچکی کردن است. خب انسان در بین موجودات خضوعش، خشوعش و سجدهش اختیاری است. بنابراین در آیه شریفه میگوید ای بنده من، ای بنده خدا، دست از بندگیت بر ندار. با چی؟ با چند تا دونه تاغی که اینها اتکاعشون به انجمنشون هست، طرفدارانشون هست، هم مسلکانشون هست، تو رو اومدن تهدید کردن، یه وقت از این تهدیدها تو نترسی و دست از عبادت خداوند برداری، نکند چنین شود، نه، اطاعت اونها را نکن، اطاعت خدا سجده کن. بعد از آنی که امر به سجده می کند یک کلمه دیگه اضافه می کند و او اقتراب است. اقتراب از قرب است، قرب یعنی نزدیکی. طلب نزدیکی کن، قرب به چی؟ قرب به الله. در آیه شریفه اشاره به این جهت است، هر کس که بخواهد قرب به خدا پیدا کند راهش خضوع و خشوع نسبت به الله است. هرچه سجده ات برای خدا بیشتر، قربت به خدا بیشتر می شود، نزدیکتر می شود. این قرب مکانی نیست، چون خداوند جسم نیست. قرب زمانی نیست، این قرب دیگری است. قرب معنوی و روحی است. رابطه بین سجده و قرب به خدا را مطرح می کند در این آیه. روایتی است در مجمع البیان نقل می کند از عبدالله بن مسعود که پیغمبر اکرم فرمود: اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان ساجدا. نزدیکترین حالتی که بنده نسبت به خدایش دارد هنگامی است که به سجده است. در کافی کلیلی نقل می‌کند این روایت را از امام هشتم صلوات الله علیه که به شاهنام است. میگه: سمعت و یقول، شنیدم که امام میفرمود: اقرب ما یکون العبد من الله و هو ساجد. نزدیکترین حالتی که بنده به خدا دارد در اون حالتی است که به سجده باشد. بعد سپس حضرت این آیه آخر سوره علق را قرائت فرمود. ما به دست می آورید که هرچه انسان نسبت به خداوند کوچکی کند، قربش به خدا بیشتر می شود. ما گاهی فکر می کنیم به این که این انبیا و اولیا هنگام عبادتشان اون حالتی را که زیاد به او اتکا داشتن حالت سجده بود. چه بود؟ جهت بود. بهترین حالات بود. چون خوب میشکند انسان. تا انسان خودیت دارد، خداییت از او دور است. هرچه از این خودیتش برود، خداییت جایگزین او شود، یعنی در ربط با خدا. در حالات انبیا می نویسند، بعضی اصلا معتقدند که این امر به سجده‌ای که در اینجا شده است اشاره است به همون نمازی را که اول داشت در سوره: ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. آیا دیدی اون انسانی را که دو پایی را باید گفت، نه انسان، که باز می داشت بنده ای را هنگام پرستشش خدا را صلا؟ ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا بالا نیست. اینجا چه تکرار شده چند نوع؟ این که می گوید به این که نه، اطاعتش نکن، این ضمیر توتعهوی که در اینجا هست یعنی الذین ها، اونی که نه می کند اطاعتش نکن. اما نداره بعدش که سله، اما داره چی؟ سجده کن و قرب پیدا کن به خدا. میگن نمازی را که در اون بالا هست همون سجده بوده است که پیغمبر حتی قبل از بعثتش به رسالت که گفتیم منافات با نبوت ندارد، نبی بود اما رسول نبود. قبل از بعثتش نمازی را که میخوانده سجده ای بوده است که میکرده. بعضی خواستن اینه بگم، ولی این به دست میاد بیبر برگرد که در بین تمام اعمال نمازی فقط سجده را گرفته و اینجا بهش امر میکنه، چون بحث نماز بود. ابوجهل میخواست مانع شود از نماز خواندن پیغمبر. در آخر نمیگه اطاعتش نکن نماز تو بخون، نه، اطاعتش نکن سجده رو بکن. معلوم میشه در بین اعمال نماز یگان عملی که انسان را به خدا نزدیک میکند سجده است که بالاترین خضوع است و خشوع است از نظر ظاهر. ای کاش هنگامی که جسد را انسان به خاک بیندازد، روح را هم